در ماهای اول انقلاب بسیاری موافق زندان و شکنجه اعدام ژنرال های شاهنشاهی بودند. آیا این وجدان عمومی بسیاری از مردم آن زمان درست و حقوقی بود؟ درباره همین سوال اگر که به وجدان عمومی همگانی مراجعه بکنیم، الان چه جوابی رو، چه نظری رو باهاش روبرو خواهیم شد؟ حالا من از خودم هم میپرسم، بد نیست مثلا کسان دیگه هم این رو از خودشون بپرسن که اگر که من در اون موقع بودم، به خصوص جوانهایی که اون زمان رو تجربه نکردن، اگر که در اون موقع بودن، منم میگفتم این باید انقلابی عمل کرد و بایستی که هویدا رو کشت، نمیدونم جنرال های شاه رو کشت، افراد ساواک رو کشت، یا اینکه نه، میگفتم که بایستی که به حقوق آنها ارج نهاد و در احقاق حقوق آنها کوشید. موضع گیری و طرفداری هر کدوم از ما در مسائلی که امروز باهاش روبرو هستیم، حالا آنی که اون چیزی رو که امروز قراره صحبت بکنیم، فلسطین، اسرائیل، بسیار مهم هست طرف کدوم یکی رو بگیریم، یا اصلا چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است، چرا طرف مردم ایران رو نگیریم. امروز 20 فروردین ماه 1403 هست، 8 ماه آوریل 2024 دوشنبه هستش که در خدمت شما هموطنان و همزبانان عزیزی هستم. بنابراین داشتم که جلسه هفته پیش رو ادامه بدم در مورد خوشحالی و خوشوقتی و رضایتمندی مردم و ردبندی و کشورهای مختلف از جمله ایران در اون ردبندی سازمان ملل صحبت کردیم، بازخورد خوبی داشت و بنابراین بود که اون رو ادامه بدم. ولی یکی از هموطنان یک سوالی رو، یک متنی رو برای من فرستادن با ارج نهاندن به این هموطن عزیز که این لطف رو به من کردن و این نظر خودشون رو در مورد فلسطین و اسرائیل و مردم ایران برای من فرستادن، دیدم که بهتره که این رو به صورت شفاهی پاسخ بدم، نه به صورت نوشته فردی، چرا که این دغدغه در فکر این هموطن بسیار عزیز ما به تنهایی نیست و کسان دیگری رو هم از هموطنانمون در داخل ایران و در خارج از ایران باشون روبرو شدم که موضع‌گیری مشابهی رو دارن. اینه که ما باید از فلسطین یا از مردم غزه طرفداری بکنیم، یعنی که نه، از اسرائیل طرفداری بکنیم، اصلا هر دوتاشون رو هیچی، از مردم ایران طرفداری بکنیم. خب حالا یه چیزی رو هم، یه جمله‌ای رو هم اینجا ما بد نیستش که راجبش فکر بکنیم. این در بسیاری از موارد میتونه در مورد این سوال‌ها، طرح این سوال‌ها و جواب این سوال‌ها میتونه کمکمون بکنه. ما در ذهن خودمون یک الگوهایی داریم، یک اسطوره‌هایی داریم و یک کسانی رو به عنوان آدمای خوب، حالا به صورت خیلی خلاصه و صریح بخوام بگم، و یک کسانی رو هم به عنوان آدمهای بد در ذهنمون داریم، در به خصوص تاریخ معاصرمون. حالا بخوام یه مثال بزنم، یه ور قضیه مصدقه، یه ور قضیه مثلا خمینیه، این خامنه ایست که الان هنوزم زنده است ظاهرا. خب اینی که مصدق شد، آخه چی شد که مصدق شد؟ و اینی که خمینی شد، چی شد که خمینی شد؟ چه کارهایی کرد که خمینی شد و چه کارهایی نکرد که خمینی شد؟ مصدق چطور؟ اینکه یک واقعا الگوی مردم سالاری شده در ایران، در منطقه، در دنیا، علی رغم تمام تخریب شخصیت و ارزم خدمت شما ترور شخصیتی که شامل حال ایشون شده و جنگ روانی که شامل حال ایشون بوده از همون موقعی که مصدر امور بوده تا به همین امروز توسط قدرت‌های داخلی و خارجی، این هنوز اون جایگاهی رو که به اصطلاح ایجاد کرده در پندار و در قلب‌های مردم دنیا داره. چرا مصدق اونطور شد؟ چه کار کرد که مصدق شد؟ چه کار کرد که چه کار نکرد که مصدق شد؟ هر دو وجه سلب و ایجابش رو خوبه که سوال بکنیم از خودمون. بعد ما از خودمون بپرسیم که دلمون میخواد ما اگر که در زمان مناسب در مکان مناسب یه مرتبه در جایگاه این دوتا شخص قرار بگیریم، مثلا در جایگاه خمینی قرار بگیریم یا در جایگاه مصدق قرار بگیریم، اون وقت تاریخ قضاوت خواهد کرد از ما به عنوان یک مصدق دیگه یا تاریخ از ما قضاوت خواهد کرد به عنوان یک خمینی دیگه؟ اینو کدوم یکی هستش؟ اون انتخابش با ماست. این انتخاب رو یک چیزی ساده میکنه و باز این سوال که این منی که الان اینجا نشستم یا اون هموطن بسیار بسیار عزیزی که بر من منت گذاشتن و اون نامه رو بر من فرستادن به عنوان سوال و نظر و من رو سپاسگزار خودشون کردن، من و ایشون و بقیه از خودمون بپرسیم در حال حاضر در همین زندگی روزمره من دانشجو، من استاد دانشگاه، من کارمند بانک، من راننده، من خانه‌دار، من طبیب، من مهندس، من هرچی، اگر که مصدق در جسم من در این زمان و در این مکان حلول میکرد و حاضر بود با ویژگی هایی که مصدق داشت، اون چه پنداری داشت و در نتیجه اون پندار چه کردار و چه گفتار و چه نوشتاری از او سر میزد؟ این رو یه بحث جدیدی هم نیست. چند سال پیش موضوع یک مقاله شد که با عنوان هر ایرانی یک مصدق، هر ایرانی یک مصدق، اون رو منتشر کردم در سایت من، اگر که جستجو بفرمایید میتونید به راحتی پیداش بکنید. هر ایرانی یک مصدق، برای اینه که هر ایرانی یک مصدق بشه، اینه که شما عکس مصدق رو بگیرید و بزرگ بذارید تو اتاقتون، تو تمام اتاقاتون، تو محل کارتون، اون بت‌سازیه، کیش شخصیت، شخصیت پرستیه. یه دلیلی داره که مصدق شده. خب حالا با اون ویژگی هایی که داشت، حالا مشخصا موازنه منفی، اون الان بیاد در جسم من، اون پندار بیاد در مغز من و گفتار و نوشتار و کرداری که از من سر میزنه چه خواهد بود اگر مصدق در جسم من بود در همین حال حاضر؟ و مشخصا در مورد این سوال موضع‌گیری و طرفداری از کدام یک؟ فلسطین یا اسرائیل یا مردم ایران؟ و با همین روش یک لحظه هم چشم خودمون رو ببندیم و بگیم که اگر که خمینی با اون پندار در جسم من حلول میکرد و الان در من و نه اینکه یک شخص فرضی، اون پندار در مغز من به وجود می اومد، اون وقت گفتار و نوشتار و کردار من چی می شد؟ طرف فلسطین رو می گرفتم یا طرف اسرائیل رو می گرفتم یا طرف مردم ایران رو می گرفتم یا یک طرف دیگه رو می گرفتم؟ این سوال ها بسیار مهم هست. این سوال ها به اندازه کافی انجام نشد و دلیل اینه که الان در این سرنوشتی که هستیم، در سرنوشتی که خودمون برای خودمون ساختیم، انجام نشدن، نپرسیدن این سوالات بود به اندازه کافی. لااقل در یک حداقل لازمی از ما مردم این سوال‌ها به صورت جدی پرسیده نشد. خب حالا این رو الان می‌بینیم که با این مسئله بسیار معضل و بحران بسیار عظیمی که در دنیا پیش اومده و ما داریم چوبشو در منطقه می‌خوریم، حالا باید جواب بدیم به این سوال که می‌خوایم چی باشیم؟ می‌خوایم مصدق باشیم یا خمینی باشیم؟ کدوم یکی؟ خب حالا سوال شد که این سوالم خیلی تکرار میشه که تقصیر حماس بود که این سرنوشتی که ظرف این 6 ماه گذشته مردم غزه پیدا کردن، 7 اکتبر اگر حمله نمی کرد این 30 و چند هزار کشته، اکثرشون کودکان و بسیاریشون زنان و بسیاری هم هنوز زیر آوارها هست، اصلا معلوم نیست کی هست چی هست اون زیر، این اتفاق نمی افتاد اگر حماس حمله نمی کرد. یعنی تاریخ رو نه از قبل از اون، بلکه از 7 اکتبر 2023 تعریف میکنه، انگار که از اصلا 6 اکتبر به قبلی وجود نداشت. یک مرتبه حماس 6 شب خوابیدن گفتن که خب حالا فردا بریم حمله بکنیم به اسرائیل، انگار که 75-80 سال پیش نبود که با اون طرحی که صهیونیسم برای جایگزینی مردمش در منطقه مقدس طرح‌ریزی کرده بود و بهانه خوبی هولوکاست و همه سوزی هیتلر دست اونها داد، انگار هم چیزی اتفاق نیفتاد که مردم یهود از اروپا به خصوص مهاجرت کردند به فلسطین و این فلسطینیا این یهودیان حتی تو خونه های خودشون راه دادن و ازشون سرپرستی کردن، کمک کردن، غذا و مسکن و اینها بهشون دادن، کار بهشون دادن، حمایت کردن ازشون. کشتی بزرگی که یهودی‌ها رو می آورد به فلسطین بندر لنگر انداخته بود، یه پارچه نویسی بزرگ توش نوشته بود که نقد به مضمون که ما رو از خونه های خودمون بیرون کردن، شما ما رو راه بدید اینجا، یا یک همچی چیزهایی. سعی میکنم به یادم بمونه و اون تصویر رو پیدا کنم و بذارم توی پستی که مربوطه به این جلسه میشه در سایت. خب اینا کم کم اومدن، اول تو خونه های فلسطینی ها مهمون بودن، بعد کم کم شروع کردن به زمین خریدن و خونه خریدن. این زمین خریدن و خونه خریدن در ابتدا مثل هر زمین و خونه خریدنی بود که هر کسی میکنه، بعد توأم با زور شد، بعد توأم با این شد که اصلا یک سری دهات و روستاها و شهرها رو برن به زور سرنیزه و مسلسل و بمب و موشک از سکنه خالی کنن، آنطور که نتانیاهو و بسیاری دیگر از گردانندگان اسرائیل گفتن باهاشون رفتار امالیغ رو داشته باشن، امالغه رو که بایستی که همه اونها رو طبق گفته تورات آنها که بهش مراجعه میکنن، متون مقدس آنها که بهش مراجعه میکنن، بایستی که همشون رو کشت. اینشو میخونم الان اگر که اینجا پیداش بکنم، میگه که امالیغ رو پس الان برو و امالغه را شکست بده و همه اموال آنها را کلن نابود کن و بر ایشان شفقت روا مدار، حتی مرد و زن و طفل و شیرخوار و گاو و گوسفند و شتر و الاغ آنها را هم بکش. این دستور متن مقدسیه که شماره 1 سموئل 15:3 هستش که به امالیغ، امالیغ، حالا اگه بخواید جستجو بکنید بیشترم پیدا بکنید، تو سایت منم بیشتر میتونید پیدا بکنید، اینجور رفتار میکردن با ساکنان اون روستاها، صدرا، شتیلا و بسیاری جاهای دیگه. اونم باز تو سایت من میتونید پیدا کنید. خب کم کم اینطوری شد، کم کم به این شکل شد که اصلا ارتش اسرائیل میومد با مسلسل، باز اون فیلمش تو کانال یوتیوب من، تو اینستاگرام و بقیه رسانه هام هم هست، آقای کلیمی لهجه امریکایی تشویقش کردن، بلند شده اومده رفته اسرائیل و یه خونه ای رو صاحب شده. کی پشتش وایستاده؟ زور پشتش که ارتش اسرائیل با مسلسل وایستاده. یه زن فلسطینی مسلمون میگه تو آخه برای چی دارید خونه منو تصاحب میکنی؟ اون میگه اگه من نکنم خب یکی دیگه میاد بکنه، چرا من نکنم؟ در همین نزدیکی ما، در چند شهری که تعداد ساکنان کلیمی اونها زیاد بود، اصلا جلسه داشتن در کنیساشون، در معبدشون، که چطور میشه رفت و حالا با این شلوغ پلوغی که شده با حمله اسرائیل به غزه و غیر ذلک، و چجوری میشه از همینجا امریکا بریم اونجا و زمینهایی رو تصاحب بکنیم و صاحب ملک و زمین و خونه و باغ و به اصطلاح مزرعه و اینها بشیم اونجا، همینجا توی شهر نزدیکای ما. و افشاگری یکی از کلیمی های آن کنیسه بود که اعتراض سایر کلیمیان و غیر کلیمی ها رو راه انداخت که مخالفت بکنن، حالا بتونن جلوگیری بکنن یا نکنن اون خدا میدونه، ولی به این ترتیب. خب پس شروع قضیه 7 اکتبر 2023 نبود. وقتی که این قضیه شروع شد، از 8 و 9 بگیر تا چندین هفته بعد، چند ماه بعد، با هر کسی مصاحبه میکردن این رسانه های بزرگ، CNN، BBC، در کشورهای مختلف، به زبانهای مختلف، اصلا انگار که درسشون رو با همدیگه حاضر کردن و از قبل با همدیگه تصمیم گرفتن که مثلا تو واسه اینه که قضیه خیلی بیخ پیدا کرده، مجبوری فلسطینی‌ها رو هم بیاری باهاشون مصاحبه کنی، بهشون تریبون بدی. خب ولی وقتی که فلسطین ها رو میاره، یا حتی اگر کلیمیایی که طرفدار فلسطین هستن میاری پشت تلویزیون، میاری پشت به اصطلاح بلندگوت، اولین سوالی که بعد ازش بکنی، و شاهد این بودیم، اینه که آیا تو حمله حماس رو محکوم میکنی یا نمیکنی؟ اصلا قضیه رو، قانون بازی که نه، اصلا زمین بازی رو میبره یک جایی که قدرت دلش میخواد. اصلا از اینجا نقطه شروع اینجاست که تو این رو محکوم میکنی یا نمیکنی. نمیگه که اینی که از 7 اکتبر شروع شده الان چند هفته ازش گذشته، یک به اصطلاح زمینه ای هم داشته، آخه یک تاریخچه ای هم داشته. نمیگه که تو محکوم میکنی این تجاوزها به حقوق فلسطینی ها رو توسط مردم یهود، صهیونیستا، بعضی از مردم، همشون نه، برخی از مردم یهود و صهیونیستا. اونو نمیگه اصلا. چرا؟ برای اینکه قدرت ها مثل ظروف مرتبطه، حتی اگه با هم دشمن هم باشن، در ظاهر منافعشون به همدیگه متصل میشه. اصلا تئوری توطئه رو اینها به عنوان یک سانسور و خودسانسوری مطرح میکنن در بسیاری از مواقع. همین یک چیزی رو که من برای شما الان توضیح دادم، شما برید ببینید که چند نفر از این به اصطلاح رسانه‌گرا و ژورنالیستا و خبرنگارهای بسیار محبوب و مشهور در رسانه‌های، در چند تا از رسانه‌های بسیار مهم غرب، وقتی که بالاخره خودشون رو مجبور می‌بینن با یک مخالف صهیونیست، با یک مخالف دولت اسرائیل، چه مسلمون باشه، چه مسیحی باشه، چه حتی کلیمی باشه، یا اصلا آتئیست باشه، بیدین باشه، وقتی که مصاحبه میکنن، مصاحبه گر در ابتدا با این شروع نکنه صحبتاشو، که آیا تو به یه شکلی، آیا تو حماس رو محکوم میکنی یا نمیکنی؟ که اصلا مهلت نده در اون چند دقیقه وقت محدودی که دارن بتونه به 75-80 سال آخه زمینه داشته، یه مرتبه که از بیخ بوته که به وجود نیامده که. خب پس اینطور نیستش که ما بپذیریم شکست در جنگ روانی رو که قدرت ها علیه ملت ها راه انداختن و جنرال هاش دارن مدیریت میکنن در این جبهه های مختلف این جنگ روانی، بپذیریم که نقطه شروع این بحرانی که توش هستیم 7 اکتبر 2023 هستش. در نهایت اونو که این شکست خورده در نهایت میگه که خب بله، این رژیم اسرائیل خبیث کثیفه، جنایت میکنه، تجاوز میکنه، ولی این ولیش مهمه، به علت اینه که حماس 7 اکتبر اومده حمله کرده. حالا من یه سوالی دارم، اگر که یک کشور همسایه ما یا کشور همسایه شون هم که نبود، که یک ملتی، یک عده مردمی، از یه ملت هم نبود، اصلاح کنم خودمو، یک عده مردمی تحت لوای یک دین، تحت لوای یک ایدئولوژی بیان یک قسمتی از خاک ایران رو شروع کنن، زمین‌هاشو خریدن و بعد که به یک حد نصابی رسیدن شروع کنن به زور خریدن، مالکاشو با یک پول ناچیزی دادن و راضی کردن و بیرونشون کردن از خونه‌ها، زمین‌های خودشون، و بعدم اصلا بدون پول به زور، حتی به قطع رسوندن اونها رو بیرون کنن از زمین‌هاشون، ایرانیان رو به این ترتیب در وطن ما 75-80 سال هم هی زیادتر بکنن این سرزمینی که اشغال کردن در وطن ما به اسم ایدئولوژی، به اسم یک دینی، این حد و مرزهاشو هی گسترده تر بکنن. در اون نقاطی که غیر اون ایدئولوژی یا غیر اون دین هست، چه در مناطق اشغالی چه در مناطقی که هنوز اشغال نشده، انواع و اقسام توهین و تحقیر و جریحه دار کردن غرور فردی و جمعی و ملی و باوری اون اشخاص بکنن. خب نویسنده بسیار عزیزی که لطف کردن و این نامه رو برای من نوشتن، ایشون فکر میکنن که ایرونی ها بعد از 75-80 سال در مورد اون گروهی که یه بند تو سر ما ایرانی ها زدن، یه بند ما رو تحقیر کردن، توهین کردن، وقتی که تو سازمان ملل ازش میپرسی که خب بسیار خب تو رفتی اونجا، اشکال نداره که اشکال داره از دید من، تو رفتی اونجا، این سرزمین تو، اسمش هم هرچی، اقلا بگو مرزت کجاست، حدود و ثغورت کجاست، نمیگه دولت اسرائیل، نمیگه، تا اینه که آقای نتانیاهو این سپتامبر قبل از اکتبر اومد به سازمان ملل و گفتش، یه نقشه ای رو نشون داد، دوست داره عکس نشون بده تو اجلاس عمومی سازمان ملل، یه نقشه ای از فلسطین رو نشون داد که این اسرائیل، از کجا؟ از مدیترانه بگیر برو تا رود اردن، یعنی اصلا فلسطینی وجود نداره اصلا. یعنی چی؟ یعنی اون گروهی که اومدن در ایران و یه قسمت از خاک ما رو گرفتن به اسم یک دینی، به اسم یک ایدئولوژی، بعد از 75-80 سال اصلا حقی قائل نباشن واسه ما. الانم میگه که برن مهاجرت کنن، برن یه جای دیگه، میخواد ردشون کنه به اون رفح، در اونجا بمبارانشون بکنه، هرچی امالقه هستن دیگه، این امالقه رو باید کش، حتی شیرخوارهاشونو، زنان و کودکان و شیرخوارهاشونو طبق اون آیه مقدسی که دارن که در ابتدا خواندم باید کشت، حتی شیرخوارهاشونو، هر چقدر هم زنده موندن برن صحرای سینا. خب حالا در ایران یک همچین اتفاقی بیفته ما میپذیریم؟ ما نمیپذیریم. دلیل اینه که در شرایط فعلی تعدادی از ایرانی ها از فلسطینی ها دفاع نمی کنن، یا از اون بدتر از اسرائیل دفاع می کنن و خورده می گیرن به کسانی که اعتراض می کنن به تجاوزها به حقوق مردم فلسطین، به طور مشخص و دلیل بسیار مهمش وجود این رژیمه، رژیمی که الان بر وطن ما حاکمه. اگر که بگیم که بسیار خوب، ذات اونطور که نوشته شد ذات اسرائیل فرمودن که کبیس و کثیف و خبیثه، خب این خبیث بودن و کثیف بودن ذات ذات دولت اسرائیل یا ذات اسرائیل صهیونیستا اون 75-80 سال پیش، اون موقع هم به همین میزان، الان یه درجه ای از ذاتشون میگید شما کثیف و خبیثه، قبول کردید این رو به درستی. خب حالا یه میزانی داره دیگه. خب این میزان از همون اول همینقدر بوده یا اینکه نه اون اول حتی با خریدن زمین ها و خونه ها فلسطینی ها رو، مردم بومی رو از اونجا میروندن و بعد با زور. خب اگر که یک حد اقل لازمی از مردم آن زمان دفاع میکردن از مردم فلسطین برای احقاق حقوقشون، آیا اون میزان کمتره خباست و کثافت ذات طبق گفته هموطن عزیزی که برای من نامه نوشتن میرسید کم کم زیاد بشه زیاد بشه زیاد بشه برسه به اینی که امروز هست؟ نه نمیرسید. 75-80 سال مردم جهان ساکت بودن، روشونو کردن اونور، در جنگ روانی شکست خورده بودن مردم جهان، مردم منطقه، مردم حتی اسرائیل، هنوز هم همینطور هم هست. خب حالا یه سوالی مطرحه، این میزانی که از خباثت و کثافت ذات به گفته هموطن عزیزی که لطف کردن بر من نامه نوشتن که در اسرائیل دیدنیشون، این دیگه حد نهاییشه یا میتونه بیشتر بشه؟ اگر که یک حد اقل لازمی از ما مردم به دفاع از حقوق مردم فلسطین تلاش نکنیم، لااقل این تلاش حقوقیمون در احقاق حق اطلاع رسانی و احقاق حق اطلاع یابی تلاش نکنیم، آیا ممکنه که فردایی بیاد که این درجه خشونت گستری و خباثت ذات صهیونیسم بیشتر از این بشه؟ اگر که بیشتر از این بشه، من ایرانی که به گفته آقای نتانیاهو که در سخنرانیش در زندان آشویتس در سالگرد هولوکاست چند سال پیش، اون موقع مسئله غزه به این ترتیب که مطرح نبود، ایرانیان رو گفت امالقه هستن، ما امالیخ هستیم، یعنی زنان و مردان و زنان و کودکان و شیرخواران ما رو باید بکشن و تمام اموالمونم بگیرن نابود کنن. خب حالا نویسنده بسیار عزیز هموطن من که این نامه رو نوشتن، یا سایر هموطنانی که نامه ننوشتن ولی الانه به خاطر اون بغضی که در گلوشون هست به خاطر جنایت‌های رژیم و به خاطر همسویی و عرشبت که کمک‌هایی که احیاناً کرده رژیم ایران به حماس و تروریست پروریش در سراسر دنیا، آیا درسته که ما با سکوتمون امروز خودمون به سهم خودمون به نوبه خودمون وسیله بشیم که درجه خشونت گستری صهیونیسم، درجه خباثت رژیم صهیونیست از اینم که هست بیشتر بشه و ما هم که امالقه هستیم به ایران هم حمله بکنه. اون وقت این هموطن عزیز چه موضع‌گیری خواهد کرد؟ آیا مثل اون کسانی که به امریکا میگفتن آقا جان تو اومدی به عراق حمله کردی، به افغانستان هم حمله کردی، رژیماشون رو انداختی بردی، خب بیا به ایران هم حمله کن، آخوندها رو ببر. آیا کسانی که چنین مطالبی رو مطرح میکنن و من میکنن، کسانی مثل من رو فقط واسه اطلاع رسانی، من کار خارق‌العاده‌ای نکردم، اخبار رو در رسانه های معتبر به خصوص رسانه های اسرائیلی سعی کردم باشه که یک سو نگری نباشه، جمع‌آوری کردم، حق اطلاع یابی خودم رو اخاخ کردم و حق اطلاع رسانی رو هم اخاخ کردم، در بعضی از اونها رو، همش هم نه، تو رسانه های خودم گذاشتم. این کار بدی بوده؟ که نوشتن یا میگویند ما باید ملت بدبخت و فلک زده ما را فدای ملل دیگر کشورها بکنیم. چرا باید این کارو بکنیم؟ سوال کردن، که یعنی در واقع چنین استنباطی از کار من داشتن یا از کار کسانی که فعالیت میکنن برای از اطلاع یابی و اطلاع رسانی که فراتر نمیره کار من. من که اسلحه دست نگرفتم برم بخوام آقای نتانیاهو رو بزنم، اصلا با روش‌های خشونت‌آمیز مخالف هستم. این اطلاع یابی احقاق یه حقمه و اطلاع رسانی اونم احقاق یه حقمه و حق شماست. این یعنی من ملت فلک زده بیچاره طبق نوشته ایشون ایران رو، ایرانیان رو فدای ملل دیگه کردم؟ نه، اگر که این جملات رو تو گوش خودشون اونایی که به زبون میارن تکرار بکنن و اگر این جملاتی رو که به قلم آوردن بر روی کاغذ دوباره بخونن، میبینن که نه، این اینجورام نیست. پس چرا این عکس العمل غیر حقوقی سر میزنه از یک هموطنان عزیزی که شکی ندارم در صداقتشون، در عشق و محبتشون به ایران و ایرانیان؟ میبینم دارن چیکار میکنن دیگه، شکی ندارم، ولی چطور میشه که چنین رفتاری سر میزنه، چنین نوشته ای از قلم در میاد، چنین گفتاری از زبان میاد بیرون؟ چیزی میتونه باشه به غیر از شکست خوردن در جنگ روانی، جنگ روانی قدرت ها علیه ملت ها؟ قدرت ها برای اینه که سلطه پیدا بکنن و سلطه گریشون رو ادامه بدن بر ملت ها باید جنگ روانی را بندازن، چرا که جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، جنگ روانی مادر همه جنگ هاست. ولی تنها جنگی هستش که ما مردم در اون توانایی و وسایل دفاع پیروزمندانه از خودمون رو داریم. خب من به غیر از این چه کردم یا کسانی که این کارو میکنن چه کردن که استنباط یک آدم بسیار صادقی، نه طرف واقعا بگیم که این مأمور خارجی، اصلا همچی چیزهایی نیستش که همچی چیزی رو از قلمش بیاد یا از زبانش بیاد بیرون، نه، در جنگ روانی شکست خورده. همونطور که زندانی سیاسی که در زندان به علت شکنجه های شکنجهگر و بازجو در جنگ روانی هستش که شکست میخوره، که در جهت آنچه که قدرت ها میخوان قدم برمیداره. در خارج از زندان ها هم همینطور هست. قدرت‌های خارجی، قدرت‌های داخلی، قدرت‌های غربی، قدرت‌های شرقی، قدرت‌های دولتی، قدرت‌های غیر دولتی بایستی که زمینه سلطه‌گری بر مردم رو فراهم بکنن و هرچه بیشترش بکنن. حالا چه فرقی کرده با 75-80 سال پیش؟ فرقش انقلاب الکترونیکه. انقلاب خیلی چیز خوبیه. انقلاب داده ورزی است. انفورماتیک اینه که من بتونم اطلاع پیدا بکنم از اونور دنیا. بتونم این اطلاع رو در اختیار بقیه قرار بدم. تنها چیزی که باعث شده برای اولین بار در این 75-80 سال گذشته برای اولین بار جایگاه اسرائیل و مشخصاً صهیونیسم در افکار عمومی این بشه که الان شده، هیچی نبوده به غیر از اینه که افکار عمومی، من، شما، هر کدوم از ما به سهم خود، به نوبه خود در احقاق حق اطلاع یابی و احقاق حق اطلاع رسانی کوشا بودیم. یعنی فعالیت حقوق بشری، هر کسی به سهم خود، به نوبه خود. غیر از این نبوده. کی پشتش هست که بی بی سی حتی، صدای امریکا حتی، هارتس حتی، نشریه اسرائیلی، خودش رو ملزم میبینه که اعتراف بکنه به جنایت‌های ارتش اسرائیل در فلسطین و به یه شکلایی شروع بکنن به دفاع کردن از حقوق فلسطینی ها. آفریقای جنوبی کشوری بود که پیشرو بود در کشیدن اسرائیل برای جنایت علیه بشریت به دادگاه بین المللی به خاطر سابقه‌ای که داشت. ما چرا پیشرو نباشیم در احقاق حق اطلاع رسانی و حق اطلاع یابی؟ مگه کم اینجور بلاها سر ما اومده؟ باید سکوت بکنیم که با سکوتمون، ما که امالقه هستیم دیگه، بعد از اینه که خوب خدمت فلسطینی ها رسید، الانم دیدید که رفته تو سوریه بمب موشک زده چند نفر رو کشته، دنبال بهانه میگرده که شر درست کنه. چرا؟ برای اینه که بر قلب‌های مردم نیستش که حکومت میکنه، بر ترس مردم هستش که حکومت میکنه و به واسطه ترس مردم هست که میتونه سلطه‌گر بشه و به سلطه‌گری ادامه بده. الان داره تمام تلاش خودش رو میکنه که ارتش ایران رو، پاسدارا رو بکشه توی این بحران خشونت‌آمیز. متاسفانه از اون ور خامنه‌ای و شرکا هم به بحران احتیاج دارن، همونطور که نتانیاهو و شرکا به بحران احتیاج دارن. دشمن هم هستن، داستانشون یکیه، ولی از یه جنس هستن. نتانیاهو از همون جنسیست که خامنه‌ای و خمینی هستن، فرقی نمی‌کنه. دشمن هم باشن ولی به همدیگه احتیاج دارن. شما فرض بکنید که در ایران یک نظام کاملا مردم سالار و دموکراتیک سر کار بود. اصلا نتانیاهو میتونست انتخاب بشه به نخست وزیری حتی همون بار اول، چه برسه به اینه که بشه طولانی ترین نخست وزیرای تاریخ اسرائیل، دست راستی ترین ها، کابینه رو داده به تحمیل کرده به مردم اسرائیل و به مردم منطقه و دنیا. خب آیا اسرائیل نقش داشته در اینه که اینها 40-45 سال حاکمیت داشته باشن بر میهن ما؟ بدون شک جوابش مثبته. در این حال همونطور که قبلا هم توضیح دادم، نه اینکه بشینیم عقب بگیم بابا کار اسرائیله، کار انگلیساست، کار امریکاییاست، کار قدرتاست، یه عده‌ای هستن اون پشت که میچرخونن، ما که کاری از دستمون بر نمیاد. این انفعال هست، این عدم اعتماد به نفس فردی و عدم اعتماد به نفس ملی هست که عمر این رژیم رو کرده 40-45 سال، عمر رژیم اسرائیل هم کرده 75-80 سال. خب حالا من میپرسم از هموطن عزیزی که با کمال میل این گفتگو رو میتونم با ایشون یا با کسی دیگه که علاقمند باشه ادامه بدم. به صورت عمومی ترجیح هم هست که بقیه کسانی هم که در این به اصطلاح وادی هستن بتونن وارد بحث بشن. الانم بعضی از دوستانی که در اینستاگرام هستن برای من یه چیزایی رو نوشتن، متاسفانه زیاد خوانا نیست. اگر که لطف بکنید و برای من اونا رو یا به صورت ایمیل یا هر جور دیگه که میتونید به دست من برسونید، برای اینکه بعد از اینه که این جلسه تموم بشه این لایو اینستاگرام سوال و جواباشو نگه نمیداره، اونا در دسترس من متاسفانه نخواهد بود که بتونم جواب بدم. در نتیجه برام یه جوری بفرستید، با کمال میل به اونها پاسخ خواهم داد. خب پس حتی اگر که کاملا خودخواهانه در این مختصر، یه مقدار طولانی تر از جلسات هر روزمون شد، ولی گفتنی زیاده راجع به این قضیه. خیلی مهمه که این گشوده بشه، باز بشه، همه جوانبش به بحث بشه، بهش نگاه کرده بشه، مورد بحث قرار بگیره. حالا با این عرایزی که کردم، حتی عرض کردم کاملا به صورت خودخواهانه واسه اینه که سرنوشت ما از این سرنوشت بدی که هست بیاد بیرون و سرنوشتای خوب و خوبتری رو برای خودمون بسازیم. خدایی نکرده خودمون باعث نشیم که سرنوشتای بد و بدتری شامل حالمون بشه. با حمله مستقیم اسرائیل به خاک ایران، حالا رفته سفارت زده تو سوریه، ببینیم چی میشه. حالا ببینه که نه، هنوز به شکست خودش در غزه و در فلسطین بیشتر و بیشتر شده، بایستی که جو خشونت و جو بحران رو بیشتر و بیشتر بکنه که از این مخمصه خود ساخته اسرائیل بتونه بیاد بیرون. بگه خب زدم سفارتشون رو زدم، نشد، برم تو خاک ایران بمباران کنم، برم حمله کنم به خاک ایران، پای امریکا رو بکشم به خاک ایران، پای یکی از کشورهای همسایه رو مثلا آذربایجان رو بکشم به خاک ایران، بحران بشه، حواسا پرت بشه از من، از من دولت اسرائیل، از من نتانیاهو. ممکنه اینطوری بشه؟ بله ممکنه. لازمش چیه؟ لازمش اینه که اینطوری که من عرض کردم نگاه نشه به این قضیه، بگیم کلاه خودمون رو بگیریم باد نبره، بگیم که چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است. این درسته، ولی تعریف چراغ چیه؟ منزل کجاست؟ مسجد کجاست؟ چراغ واقعی حقوقه، حقوق به منزل رواست. منزل کیه؟ همه مردمن. حقوق همه مکانیه، همه زمانیه، همه کسانیه، بدون هیچ تبعیضی همه کسانیه. اون چراغه. اینم خوب نیستش که بگیم که بابا همه جا جنگه، من چی کار میتونم بکنم؟ هر کسی به سهم خودش، به نوبه خودش میتونه کارساز باشه. لااقل این هموطن بسیار حساس و عاشق انسان و انسانیت و ایران و ایرانیت، آنطور که گفته شد، اشکش در نمیاد با دیدن صحنه‌های دلخراشی که از غزه گزارش میشه. بلکه چی میشه؟ بلکه اون غم رو تبدیل میکنه به انرژی مثبت برای کار بیشتر، برای احقاق حقوق. به جای ممانعت از کسانی که دارن در عرض کنم به خدمت شما فعالیت میکنن برای احقاق حق اطلاع یابی و احقاق حق اطلاع رسانی، اونا رو کمک میکنه. حتی نمیگه که بابا من تنها هستم، از من تنها چی برمیاد؟ همه به جنگن، همه مشغول جنگن. تو نگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید. تو یکی نیی، هزاری، تو چراغ خود برافروز، اون چراغ خودت رو برافروز، اون چراغی که حقوق، چراغ روشنایی حقوقی که رواست به منزل، منزل قلب و روح و روان انسان، انسانی که حقوقش ذاتی او هست، بدون هیچ تبعیضی، بدون هیچ تبعیضی در هر زمانی، در هر مکانی. و اون غم، خبرهای بسیار بدی که از داخل زندانها و از خارج زندانها در داخل ایران به گوش ما میرسه، اون کارتون خوابها، خط فقر، اون فساد، اون فحشا که به درستی هموطن عزیزم ذکر کردن در نوشته خودشون، اونا هست، اونا نمیتونیم بگیم نیست. همونطور که نمیتونیم بگیم نیست که در غزه چه اتفاقی داره میفته. ولی اون غم رو میتونیم زمینه شادی افزودن در وجودمون بکنیم. چون تو را غم شادی افزودن گرفت، روزه جانت گل و سوسن گرفت. برای اینکه این جهنم به رضوان پر از گل و سوسن بشه، غمها رو نمیشه بگی نیست. اگه روتم اونور بکنین، چشمتو ببندی نبینیش، از بین نمیره، هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه تا بیاد دامن تو رو بگیره، دامن عزیزان تو رو بگیره. شک نیست در این روند تاریخ، مگه غیر از این بوده در منطقه ما به خصوص؟ پس این غم رو میشه تبدیل به شادی کرد، آنچه که مولانا میگه. چه جور؟ چراغی که به مسجد رواست رو، به منزل رواست رو، به منزل روا بداریم و برافروزیم. چراغ حقوق، احقاق حقوق، حق استقلال و آزادی، حق اطلاع یابی و اطلاع رسانی. در اون صورت هست که من، تو، شما، ما، هر کدوم به سهم خود، به نوبه خود، جمله بسیار کلیدی، خودمون رو مطلق نکنیم، هر کدوم به سهم خود، به نوبه خود، کمک میکنیم که رژیم اسرائیل که پاشو داره میذاره جای پای رژیم آفریقای جنوبی، یه گذشته رژیم آپارتایت آفریقای جنوبی و رژیم آپارتایت اسرائیل فعلی، داره همون مسیر تاریخ رو طی میکنه. من، تو، شما، ما، هر کدوم به سهم خود، به نوبه خود، در اینه که این قدم ها سریعتر برداشته بشه یه نقشی رو ایفا میکنیم، هر چه قدم که در ظاهر به نظر این نقش کوچیک بیاد، اشکالی نداره کوچیک باشه، ولی یه کار مثبتی با انرژی مثبت در جهت حقوق میشه انجام داد. خیلی راحته با این رسانه‌هایی که در اختیارمون هست، خیلی راحته. این عرایضی که من امروز در این جلسه یه خود طولانی تر از همیشه ارائه دادم، بارها تکرار کردم. خب اون هموطن عزیز به عرایض من شاید توجه نکرد که نمیدونست ما هر هفته دوشنبه ها ساعت 9 شب این برنامه ها رو داریم. آدرس ها و لینک هاش هم همون بوده که بوده چند ساله. ما میتونیم و باید تلاش بکنیم که از جنس این رژیم نشیم، از جنس نتانیاهو و شرکا و رژیم صهیونیسم نشیم. انتخابش با ماست، ولی اونها باید برای اینه که ادامه پیدا کنه حیاتشون، باید تلاش بکنن هرچه بیشتر ما رو به لحاظ کمی و کیفی از جنس خودشون بکنن، به شکلهای مختلف، در قلمرو اقتصادی، در قلمرو سیاسی، در قلمرو فرهنگی، در قلمرو اجتماعی، در قلمرو احساسی، روانی، عاطفی، که یکی بپذیره در این قلمروها حقوقی عمل بکنه با پنداری حقوق مکان، یا اینکه نه ضد حقوقی عمل بکنه. اون انتخابش با خود ماست، انتخابش با ماست که بخوایم مصدق باشیم یا نتانیاهو باشیم، خمینی باشیم، خامنه‌ای باشیم. هر ایرانی یک مصدق. اون وقت یک پندار دیگری رو لازمش هست، یک ویژگی های دیگری رو لازمش هست که خروجیش این میشه که نه، چون مثلا بگیم این رژیم ولایت فقیه به حماس و حزب الله کمک میکنه یا طرفدار هم دیگه هستن، پس هر کسی هر بلایی سر اونها آورد اشکالی نداره. حالا ما میگیم که مردم غزه چه گناهی کردن، همه که حماس نیستن که. مثل این میمونه که تو کله خارجی ها کردن غیر ایرانی ها، ارتش مثلا امریکا یا ناتو، که این طالبان توی افغانستان بسیار آدمای بدی هن و تروریستن و القاعده و فلانی حرفا، باید رفت و زد و کشت. خب مردم افغانستان که خودشون خشونت ها از طالبان شامل حالشون شده، اونا چه گناهی کردن که 20 سال اونجا فاجعه آفریدی، بعدم دومتو به کولت گذاشتی و رفتی بیرون، طالبان جریتر و هارتر و نصیب مردم افغانستان کردی. خب حالا ما بگیم که بله این مردم، ما نه، همون ارتش امریکا، همون ارتشی قشونی که با این طرز تفکر اینجور به اصطلاح نامه نوشتن، میتونه دعوت کننده قشون برسه به اونجا اگه اینجوری پیش بره. نمیگم الان هست، اگر که در این وادی بمونه و پیش بره و بحث آزاد، دعوت من رو به بحث آزاد نپذیره، میتونه در اون وادی پیش بره که مثلا از ارتش امریکا بخواد که بیا بابا به افغانستان حمله کردی، به عراق حمله کردی، به ایران هم حمله کن، آخوندها رو ببر، اونم تو کله سربازای امریکایی بکنه که بابا بیا ببین تو انتخابات چه صفی کشیدن، مردم صف میکشن که به این رژیم مشروعیت بدن. خب بابا همه از جنس خمینی هن، همه از جنس خامنه ای هن، پس باید بریم بزنیم بکشیم، به راه راست هدایتشون کنیم. اون آقام که میگه امالقه، سرنوشت ما رو ما میسازیم نه دیگران، هر کدوم به سهم خودمون، به نوبه خودمون. در این شرایطی که هستیم باید اگر که میخواهیم سرنوشتای خوب و خوبتری داشته باشیم، به نظر من که میتونه غلط باشه ولی حاضرم به بحث آزاد، باید با کانون مشترک حقوق به همکاری بپردازیم. باید پندارمون رو حقوق مکان بکنیم. باید بپذیریم که حقوق همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی است بدون هیچ تبعیضی. اگر که این رو پذیرفتیم، اون وقت برای خودمون سرنوشتای خوب و خوبتری رو میتونیم رقم بزنیم، وگرنه بقیهش همش حرفه و نوشته رو کاغذه، شعار. اگر بپذیریم که احقاق حقوق، در جلسات دیگری هم راجع به احقاق حق جورج فلوید در امریکا که رسید به ماورای بهار در اروپا و انگلیس، مجسمه های بردهداران را کشیدن پایین، حتی رسیده بود به پایین کشیدن مجسمه چرچیل، دیگه پلیس دیگه اومد دخالت کرد و به عنوان یک اسطوره ملی اونو نذاشتن مجسمشو بکشن پایین، ولی صورتشو رنگ قرمز زده بودن. حقوق احقاقش به همدیگه متصل میشه. اگر که از حقوق مردم فلسطین در غزه و سایر نقاطی که اسرائیل داره تجاوز میکنه دفاع بکنیم، این احقاق حقوق مثل همون داستان جورج فلوید دامنه هاش به تمام دنیا، حالا باز دوباره بسیار خودخواهانه نگاه بکنه آدم به عنوان یک ایرانی، به ایران و ایرانیان میرسه. امیدوارم که به سهم خودمون، به نوبه خودمون بپذیریم که مسئول هستیم که یه کاری بکنیم در جهت حقوق، حتی اگر که اون کار در ظاهر بسیار کوچک به نظر بیاد. از توجهتون بسیار متشکرم.